بسم الله الرحمن الرحیم. 60th جلسه درس رسائل صفحه 49 سطر آخر، استاد اعتمادی، 9/10/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث اجماع یک قدم دیروز برداشتیم و اون عبارت شد از فهمیدن معنی اصطلاحی لفظ اجماع و معنی مسامحه این لفظ. معنی اصطلاحیش چه در اصطلاح عامه چه در اصطلاح خاصه اتفاق علمای عصر واحد قهرن احدهم امام علیه السلام. این معنی اصطلاحیش. معنی مسامحش که دیروز خوندید، دو تا معنی مسامحی براش ذکر شد. یکی این بود همه علما نیستند، دو نفر، سه نفر، ده نفر از علما در یک مسئله متفقند و تصادفا علم داریم که احدهم الامام علیه السلام تصادفاً یک همچون وضعی برای کسی پیش آمد. حالا چجوری پیش میاد چنین چیزی؟ کار به اون نداریم، فرضه چنین چیزی پیش آمد. یطلق علیه الاجماع مسامحتاً، اجماع میگوید چنین شخصی در مسئله ادعای اجماع میکند، ولی معلوم است که این اجماع مسامحی است. اجماع عبارت بود از اتفاق الکل. این که اتفاق الکل نشد، اتفاق دو نفر، اتفاق پنج نفر، اتفاق ده نفر، احدهم الامام، این میشه اجماع مسامحی. شباهتش به اجماع مصطلح در چه جهت است که اسمش را مجازن میگوین اجماع؟ اشتماله علی قول امام علیه السلام، این وجه شبه است. دیروز خوندید مسامحه دیگر در این است که همه علما در مسئله متفق باشند ولی امام علیه السلام احدهم نباشد. قول امام را از اجماع دیگران استکشاف بکنیم، نه اینکه امام احدهم. اینجا هم باز اجماع اطلاق کردن مسامحه است، چون اجماع اتفاق الکل و اینکه اتفاق الکل نشد تجزیه نفس امام بله با اینها نیست. من عدل امام را به دست آوردیم، من عدل امام اجماعی اصطلاحی نمیشه، اجماع مسامحی خواهد بود. تازه اجماع مسامحتن هم نمی شود گفت اجماع، به جهت این که آخر ملاک حجیت را که ندارد، اتفاق من عدل امام که ملاک حجیت درش نیست، مجازن هم نباید به او اجماع گفت. بله، قول امام علیه السلام را استکشاف می کنن، بعد می آرن قولش را زمینه می کنن به اجماع مجمعین. مجموع را مسامحتن میگویم اجماع. فیسمى مجموع الکاشف والمنکشف اجماعا، مجموع کاشف و منکشف را مسامحتن میگویم اجماع. مثلا 1000 نفر عالم در یه عصری بودن عدل امام، همشون را به حسبهم و نسبهم میشناسیم و میدانیم، هیچ کدوم امام نیستن. ما قول این 1000 نفر علمای عصر را به دست آوردیم، خب اینه که نمیشه گفت اجماع، چون مشتمل بر ملاک حجیت نیست. از اینجا کشف کردیم قول امام را، یا روی قاعده لطف و تقریر یا روی قاعده حدس، هرچه کشف کردیم. بعد منکشف را که قول امام است زمینه کردیم به کاشف که اتفاق دیگران است، و مجموع را اجماع نامیدیم. بله این میشه مسامحتن، میشود گفت اجماع. ولی اون اجماع مسامحی با این اجماع مسامحی فرقش این است که در اون اجماع مسامحی یک مسامحه شده، اما در این اجماع مسامحی مسامحه اندر مسامحه شده، دو مسامحه شده. در اون مسامحه قبلی یک مسامحه بود، فقط این بود که همه علما منظور نیست، عده ای از علما منظور است، ولی احدهم الامام علیه السلام. مسامحتن بهش میگیم اجماع، فقط یه مسامحه دارد و اون اینکه همه علما منظور نیست، این میشه یه مسامحه. اما این مسامحه‌ای که الان توضیح دادم، این از دو جهت مسامحه است. یکی اینکه خب همه علما منظور نیست، بلکه اونی که اجماع دارد، من عدل امام اجماع دارد، امام با مجمعین نیست، من عدل امام. خب پس همه علما که نشد، این میشه مسامحه. مسامحه دوم این که نزل قول الامام منزلت شخصه، قول امام را نازل به منزله شخص امام قرار دادیم، قولش را که کشف کرده بودیم اون منکشف را آوردیم زمینه کردیم به کاشف، که انهو خود امام آمد منظم شد به دیگران. خب تنزیل قولهی منزلت شخصهی، اینم خودش یه مسامحه. با این دو مسامحه اسمشو گذاشتیم اجماع. خب مطلبم را خلاصه بکنم که کم کم پیش بریم، درسمون را شروع بکنیم، هنوز شروع نکردیم. خلاصه کل مطلب این شد، اجماع در اصطلاح عامه و خواسته اتفاق همگان که احدهم الامام، این تمام. از این که بگذاریم اجماع مسامحی خواهد بود. حالا بگذاریم چطور بگذاریم؟ چند نفرن احدهم الامام اسمش اجماع میذاریم، عیب ندارد، اما اجماع مسامحی خواهد بود، چون همگان منظور نیست که، اجماع مسامحی. و چه شبهش هم با اون اجماع مصطلح این است که مشتمل بر قول امام است. یا خیر از اجماع مصطلح بگذاریم، اینجوری بگذاریم که قول همگان را به دست بیاریم عدل امام، و قول امام را نازل به منزله شخص امام زمینه بکنیم به مجمعین، اسمش اجماع بذاریم، اینم یک مسامحه. ولی مسامحه اندر مسامحه است، چرا که همگان منظور نیست، این یک. و دیگر اینکه نزل قول منزله شخص، اینم یک مسامحه. با این دو مسامحه یسمى اجماع. الحمدلله معنی اصطلاحیش را و دو قسم معنی مسامحه لفظ اجماع را متوجه شدیم. یک نکته هم که باز دیروز خوندید ولی متجددن تذکر میدم تا بعد انشاءالله درس شروع بکنیم، این که قدما قبل از علامه و محقق، اونها وقتی اسم اجماع را می بردن در یک مسئله ادعای اجماع می کردن، همون اجماع اصطلاحی را اراده می کردن، یعنی اتفاق الکل احدهم الامام علیه السلام. قدما اینطوری بودن، همون اجماع مصطلح من بود. مسلمن اینجا دو تا معما در ذهن شما خواهد آمد، از دو جهت این مسئله معما خواهد بود، میدونم یکی این که این آقایان اجماع الکل را از کجا به دست می آوردن، اعجاز می کردن، چجوری بوده اتفاق الکل را به دست می آوردن، و یکی این که احد و همول ایمان این از کجا به دست می آوردن، باز اعجاز بوده، چجوری بوده آخه؟ یعنی که قدما که اجماع ادعا می کنن همون اجماع مصطلح اتفاق الکل احد و همول ایمان، این دوتا معماست. از دو جهت میسنین که این اعجاز برای تو نیست آقا؟ به ذهنتون نمیاد این مطالعه؟ بله آقا؟ یا در ذهن بنده تولد میشه، در ذهن شما نه؟ اجماع اصطلاحی را ادعا میکنن، این آخر دوتا اعجاز میخوادین. طلبتون انشاءالله تعالی بعد اینها را حل میکنیم، معما را انشاءالله یک روزی حل میکنیم، اما طلبتون و متوجه هم که این دوتا معما قهرن در ذهنتون تولید شد. قدما اجماع اصطلاحی ادعا میکنن، چگونه آخر باشد؟ و اما متأخرین و شیخ طوسی از قدما، شیخ طوسی وقت ادعای اجماع می کند مرادش من عدل امامه، اتفاق الکل عدل امام. و قول امام را از روی قاعده لطف که بعد انشاءالله نیاد، از روی قاعده لطف استکشاف می کند، منکشف را می آرد زمینه می کند بر کاشف، فیسم المجموع اجماعا، اسمش مسامحتا میذارد اجماع. لطف و تقریر یکیست، روی قاعده لطف یا قاعده تقریر. البته شیخ طوسی وقت ادعای اجماع میکند با این به این اساس، این فقط یه اعجاز خواهد داشت و اون این که شیخ طوسی از کجا توانست اقوال همه علمای عصر را به دست آورد، اعجاز کرد. اما اون یکی اعجاز این دیگه ندارد، چون این خدمت امام نرسیده و قول امام را هم به دست نیاورده، مگر از طریق قاعده لطف، این دیگه اعجاز نیست. شما هم باشید به جای شیخ طوسی، خب اگر عقیدتون به قاعده لطف بود که لطف بر امام واجبه، خب شما هم استکشاف میکنید، خب وقتی دیدید همه علمای عصر متفقن، خب قهرن روی قاعده لطف کشف میکنید قول امام را، این دیگه اعجاز نیست. منتها فقط اینش اعجاز است که از کجا به دست آوردید اتفاق همه را، این فقط یه اعجاز دارد که بعد باید حل بشه انشاءالله تا. یا متأخرین، متأخرین در باب ادعای اجماع نه عقیده قدما را دارند که اراده بکنن از اجماع، اجماع مصطلح را، نخیر اینها اجماع مصطلح اراده نمی کنن، و نه عقیده شیخ طوسی را دارند که روی قاعده لطف استکشاف بکنن قول امام را، اینها از روی حدث، حدث پی می برن به قول امام. حدث چیه؟ وقتی دیدن همه علما در مسئله متفقن، کمی تأمل میکنن که امکان دارد این همه علما با این همه تحقیقات، تدقیقات، اجتهادات، زحمات همشون خطا برن، معقوله میشه چنین چیزی؟ خیلی بعیده، خیلی بعیده این همه علما با این همه کوشش و زحمت همشون خطا برن، اقلا یکیشون هم اتفاقا مصیب نشود، خیلی بعیده، عادتا محال چنین چیزی. پس از اینجا حدس میزنیم پس امام علیه السلام هم با اینها موافقه، اسمش را میگوین حدس. متأخرین در باب اجماع کشف قول امام را از طریق حدس معتقده. به هر صورت آقا متأخرین وقت قول امام را حدس زدن، منکشف را بیارن میارن زمینه میکنن بر کاشف، فیسم المجموع اجماعا، اسمش را مسامحتا میذارن اجماع. خب بازم به عقیده متأخرین یه اعجازی بیش وجود ندارد، اون اینکه بایست اعجاز بکنن که اتفاق همه علما را به دست بیارن، اما از اینجا حدس بزنن به قول امام، این دیگه اعجاز نیست. شما هم به جای اونها بودید این حدس را میزدید. اینم یک نکته بود که خواستم بیشتر آماده باشید که معماها باید به تدریج انشاءالله حل بشه. پس قدما اجماع ادعا میکنن، همون اجماع اصطلاحی را، و قهرن از دو جنبه معما خواهد بود، ولی شیخ طوسی و متأخرین ادعای اجماع میکنن، اجماع اصطلاحی مراد نیست، بلکه مرادشون اجماع من عدل امامه و قول امام را کشف میکنن، یا لطفاً یا حدساً کشف میکنن، مسامحتاً میگن اجماع. قهرن ادعای اجماع اینها از یه جهت معما خواهد بود که از کجا به دست آوردن قول همگان را، اما دیگه استکشاف قول امام جنبه معما را نخواهد داشت. نکته بدی نبود این تذکری که دادم اول صبح، که خوب آماده شدید و کجاها معماس حاضر شدید برای درک. درسمون را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این قوت شیخ طوسی رحمه الله که قائل به لطف است و متأخرین که قائل به حدسن، خوب بود که اینها اسم این دلیل را اجماع نگذارند، یه اسم دیگری روش بذارند. میگه مجبور بودن که منکشف را زمینه بکنم بر کاشف و مجموع را اجماع بنامند، اونم مسامحه اندر مسامحه بشود. میگه مجبور بودن اینا، خوب بود اسم این دلیل را یک اسم دیگر روش بذارن، مثلا بذارن الکاشف، بگوین ایوه الناس ما 5 تا دلیل داریم در عالم، الکتاب و السنه و العقل و الاجماع و الکاشف. کتاب که کتاب، سنت که سنت، عقل که عقل، اجماع هم که اتفاق الکل احدهم الامام که قدما داشتن، و دلیل پنجم هم چیه؟ الکاشف. دلیل پنجممون الکاشف. کاشف چیه؟ آشنا نیستیم به این لفظ، یعنی اتفاق همه علما عدل امام. این اجمانش البته اسمش بس چیه؟ کاشف. این هم اسمش کاشفه. دلیل پنجم ما در اسلام به نام کاشف. مگه مجبور بودن که مرتکب بشه من به مسامحه اندر مسامحه اسمش اجماع بذارم با هزار مصیبت؟ قلتو بله، می توانستند این کار را بکنند، یک گناهی هم نبود که بگن دلیل ما 5 تا، پنجمی الکاشف. ولی چون از قدیم بین عامه و خاصه متداول بود که ادلمون 4 است، نخواستن این سلیقه را عوض بکنن، خواستن همون سنت را، اصطلاح را حفظ بکنن، این کاری بکنن که دیگه دلیل آمارش از 4 نگذرد. فلذا وقتی به این دلیل پنجم رسیدن، از طرف این دلیل، دلیل پنجمی است کاشف، از طرف هم نمیخوان از اون 4 بگذرن، اسم یکی از اون 4 تا را بیارن روش. اسم کدوم را بیارن روش؟ انسبه، مثلا اسم کتاب را، سنت را، عقل را. باز از همه مناسب ترین است اسمشه بذارن چی؟ اجماع. فلذا مرتکب شدن به مسامحه اندر مسامحه، اسمشه گذاشتن اجماع، تا اینکه از اون سلیقه تجاوز نکرده باشند. این قوت، این آقایون که، نه این آقایون، به طور کلی کسانی که اجماع را در معنی مسامحی استعمال می کنن، اینها وظیفه شون این بود که هر کجا اسم اجماع را بردن، اونجا قرینه نصب بکنن که ما که این اجماع را گفتیم، اجماع حقیقی نیست، بلکه اجماعی مسامدیه. چون اگر نگویند میشود اقرار جهل و اقرار جهلم قبیحه. اینسان لفظی را بگوید و خلاف ظاهر را اراده بکند و قرینه هم نسب نکند، این میشه اقرار جهل. در حالتی که ما ندیدیم جای آقایانی که اجماع را در معنی مسامحه استعمال کردن نسب قرینه بکنن به این که فلان، نه اون مسامحه بالمعنى الاول که جمعیست احدهم الامام، دو نفر سه نفر پنج نفر احدهم الامام که مسامحتن بهش میگن اجماع، هیچ قرینه نسب نکردن که جریان از چه قراره. یا مسامحه ای که شیخ طوسی و متأخرین دارن، من عدل امام و زمینه کاشف بر منتشر، اینها هم هیچ قرینه نسب نمی کنن. آیا اینها مرتکب اغراق جهل نشدن؟ مرتکب قبیح نشدن در این جریان؟ شیخنا رحمه الله می فرمایند نخست اینها مرتکب قبیح نشد، چرا که همه عقل دارن، همه میفهمن معنا را. این آقا در مسئله برای خودش دلیل آورده، گفته در این مسئله عقیده من این است و دلیل من هم اجماست و هیچ وقت مجتهد لا یسأل عن دلیلهی، دیگه استیضاح نمی کنم مجتهد را در مورد دلیلش. این که گفتید دلیل من اجماست، چجور اجماعی ساخر مصطلحه غیر مصطلحه، میگه به تو چی؟ فا این الابرسه فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل، ملاک در مقام استدلال بر این است که بله دلیل برای خود مستدل مفید علم بشود. مجتهد مسئله را استنباط می کند، خودش بداند مسئله را، دلیل علمی بیارد برای خودش و دیگران هم که بناس به قول او عمل بکنن مقلبه نشستن، که مقلب که از مجتهد استیضاح دلیل ندارد، خدا دستور داده تعبدن قولش قبول بکنید دیگه. فلذا علی ابرکو فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل، هر طوری شده ربطی به دیگران ندارد، برای او از این اجماع علم آمده. حالا دو نفر بوده اند، احدهم الامام بوده براش علم آمده، همه علما بوده احدهم الامام براش علم آمده، یا به محضر امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف مشرف شده شفاهم مسئله را پرسیده براش علم آمده، اظهارن للحق و کتمانن للسر اسمش گذاشته اجماع، المسئله کزا اجماع هم. دیگه این استیضاح ها معنا ندارد. فا این الابرته فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل، فلیزا کداش اقرار به جهله اجماع برای مدعی اجماع علم آورده. و در اول فرایت خوندیم که علم از هر کجا بیاد حجته و لمبینه ندارد، چطور شد و فلان. بله بله، اگر نقل اجماع مصطلح بر دیگران حجت باشد، نقل اجماع مصطلح برای منقول الیهم حجت باشد از باب ظن خاص، اگر اینجوری باشد از این جهت اغراب جهل لازم میاد. چرا که خب آقا وقتی برداشت در مسئله ادعای اجماع کرد، هر کس ببیند این لفظ را خیال می کند که همون اجماع مصطلح مرادش است و فرض این است که اجماع مصطلح برای منقول الیهم حجت کلا سرش میره. نگو این آقا که ادعای اجماع کرده اجماع مصطلح مرادش نبوده، اجماع مسامحی مرادش بوده و شنونده هم خیال کرده است که اجماع مصطلح مراد است و بر او هم حجت است این اجماع منقول. از این جهت بله، اگر نقل اجماع مصطلح بر دیگران حجت باشد، از این جهت کسانی که ادعای اجماع میکنن ولی اجماع مصطلح مرادشون نیست، موظفن که قرینه نصب بکنن و الا اقرا به جهل شده است و قبیه. صرف این که العبرت فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل قباحت را برطرف نمی کند. اون مال خود ناقل اما منقول الیه خیال کرده است که فلان خلا سرش رفته، می بایست کاری بکنن خلا سر مردم نرود. اما اگر قائل شدیم بر این که نه بابا اجماع منقول حجت نیست، چون که شیخ رحمه الله عقیدش بر این است اصلا اجماع منقول از زنون خاصه نیست، کسانی که اجماع مصطلح هم که باشد وقتی نقل شد حجت نیست، دیگه چه اغراب جهلی. دیگران که نمیخوان به این اجماع عمل بکنن تا بشه اغراب جهل. و یا این که نقل مطلق دلیل علمی بر دیگران حجت است، یعنی کسی که از روی یک دلیلی براش علم آمده وقتی این دلیل علمی را به دیگران نقل کرد، دیگران بایست این دلیل علمی را عمل بکنن. مطلق دلیل علمی وقتی نقل شد حجته، بازم اغراب جهل لازم نمیاد. بجرد که اون آقا که ادعای اجماع کرده دلیل علمیش را به دیگران نقل کرده، حالا میخواد اجماع مصطلح باشد میخواد اجماع غیر مصطلح باشد، بالاخره این اجماع برای خود مدعی دلیل علمی بوده یا نبوده؟ بله دلیل علمی بوده دیگه، ولی استدلال نمی کرد با او دلیل علمی. و هر کس که دلیل علمی را در اختیار دیگران گذاشت و دیگران حجته، مطلق دلیل علمی. دلیل علمی ولو رؤیا باشد، در خواب دیده است براش علم آمده، دلیل علمی. وقتی در اختیار دیگران گذاشت بایست دیگران عمل بکنن. اگر اینجوری هم باشد باز اقراب جهل لازم نمیاد. مطلب را خلاصه بگویم و رد بشم. خلاصه تو کلام این شد که این آقایون که مسامحتن اجماع نقل کرده ان و قرینه هم نصب نکرده ان، آیا مرتکب اقراب جهل نشدن؟ می فرماید در دو صورت، نه در یک صورت بله. اون یک صورت که بله مرتکب اغراب جهل شدن، اون رو حساب این است که بگیم نقل اجماع مصطلح بر دیگران حجت است و بس. بنابراین این آقایون مرتکب اغراب جهل شدن، چون بدون قرینه نقل اجماع کردن و شنونده خیال کرده است که اجماع مصطلح مراده، برداشته به این اجماع عمل کرده، نگو در واقع اجماع مصطلح مراد نبوده، پس ناقل اجماع مرتکب اغراب جهل شده و این قبیه. اما بنا به دو مبنا نه مرتکب اغراب جهل نشده. دو مبنا، یک، نقل اجماع بر دیگران حجت نیست که، چه مصطلح باشد چه غیر مصطلح بر دیگران حجت نیست، چون چه عقیده شیخونا هم همینه که نقل اجماع بر دیگران حجت نیست. بنابراین نخیر، این آقا مرتکب اغراب جهل نشده، چون دلیل علمی خودش را ذکر کرده و دلیل علمی هرچی میخواد باشد برای مستدل حجت. دیگران هم که نمیخواستن به این نقل اجماع عمل بکنن تا قرینه نصب بکنه بکنن. و یکی هم اگر قائل شدیم بر این که نقل مطلق دلیل علمی بر دیگران حجته، چه اجماع مصطلح باشد چه غیر مصطلح، بنابراین هم باز اغراب جهل لازم نمیاد، چون دلیل علمیش را به شما نقلی کرده، شما هم موظف این دلیل علمی را عکس بکنید. حالا میخواد اجماع مستند باشد میخواد غیر مستند باشد، پس این آقایون در این ادعای اجماع بدون قرینه بنابر یک مبنا مرتکب اغراب جهل شدن، ولی بنابر دو مبنا مرتکب اغراب جهل نشدن. خب این هم دو تا این قلت قلت در درس امروزیتون. این قلت قلت اول دائره بر این بود که چرا اسم این دلیل را کاشف نگذاشتن، اجماع گذاشتن با هزار مصیبت. جوابش دادیم. این قلت دوم این که این آقایون چرا قرینه نصب نکرده اند، اقرا به جهل گفتم بر دو مبنا اقرا به جهل نیست، بله بنابر یک مبنا اقرا به جهل هست. مطلب به حمد الله تمام شد. بعد دیگه راحت می فرماید اجماعاتی که آقایان نقل می کنن با الفاظ گوناگون اجماعات را نقل کردن، الفاظ بعضی هاش ظهور دارد در اجماع مصطلح ولی بعضی هاش ظهور ندارد، ظهور در اجماع مصطلح دارد و کدوم الفاظی است که بله ظهور در اجماع مصطلح ندارد و حکمشون چیه؟ به تدریج انشاءالله پیش میریم و هر کجا معمایی بوده حل میشود. در آخر درس دیروزتون فرمودن قدما در باب اجماع همون اجماع اصطلاحی را معتقدند، اما شیخ طوسی و متأخرین اجماع اصطلاحی را معتقد نیستند و اینها وقتی اجماع میگویند مسامحتن میگویند اجماع. در آخر صفحه فهذا لیس اجماعا اصطلاحیا، اجماعاتی که شیخ طوسی دارد و اجماعاتی که متأخرین دارند اجماعاتشون اجماع اصطلاحی نیست. اجماع اصطلاحی که نیست اجماع مجازی هم نیست، چرا که ملاک حجیت اجماع را در بر ندارد الا ان ينزل قول الامام علیه السلام المکشوف عنه به اتفاق هؤلاء الى اقوالهم فیسمى المجموع اجماعا، مگر این آقایون ذمیمه بکنن قول امام را، قول امام را که المکشوف عنه به اتفاق هؤلاء با اجماع دیگران کشف کرده ان قول امام را، ذمیمه بکنن الى اقوالهم به اقوال دیگران فیسمى المجموع اجماعا، مجموع الکاشف والمنکشف را اجماع تسمیه بکنن، اسمش بذارن اجماع. خب تازه وقتی این کار را کردن منکشف را ذمیمه کردن بر کاشف و اسم مجموع را گذاشتن اجماع، میشه اجماع اصطلاحی؟ نه، میشه اجماع مسامحی، اونم مسامحه اندر مسامحه. بناهن علا ما تقدم بر اساس مطلب دیروزی، چه بود مطلب دیروزی؟ من المسامحه فی تسمیت اتفاق جماعت مشتمل على قول الامام علیه السلام اجماعا و این خرج عنه الكثير او الاکثر. دیروز گفتیم که دو نفر متفق باشن احدهما الامام یسمى چه؟ اجماعا. ولی خب معلومه یسمى اجماعا مسامحتا. حالا در درس امروزی هم زمینه کاشف بر منتشب دوستان ما اجماعا اما مسامحتا، مطلب را دقت بکنید. بناهن علا ما تقدم، ما تقدم من چه بود دیروز خوندیم؟ من المسامحه فی تسمیتی اتفاق جماعتون که دو نفرن مشتمل علا قول الامام که احدهما الامام اسمش را میذارن اجماع و این خرج عنه الكثير او الاکثر، با اینکه دو نفر بیش نیستن، پنج نفر بیش نیستن، کثیر و اکثر خارجه، با این حال اسمش میذاشتن اجماع. در درس امروزی ما هم همینطور، فالدلیل فی الحقیقه هو اتفاق من عدل امام. پس به نظر شیخ طوسی و به نظر متأخرین در واقع دلیل عبارت شد از اتفاق من عدل امام، اون که به دست آورده اند اتفاق من عدل امام را به دست آورده اند. و المدلول الحکم صادر اند. مدلول چیه؟ مدلول اون حکمیست که از امام علیه السلام صادر شده، دیگه از اجماع مصطلح خارج شد، رفت باب دال و مدلول، دیگران دال قول امام، مدلول نظیر کلام الامام علیه السلام و معنا، مثل اینکه کلامی از امام نقل شده که این کلام معنا دارد، اون کلام را میگوین دال، اون معنا را میگوین مدلول، دال و مدلول. خب این قوت اولی آمد، این قوت میگه آقایون مجبور بودم با این مصیبت اسمش را بذارن اجماع، اسم دیگری روش میذاشتن خوب بود، کاشف. فنکتتو فی تعبیر عن الدلیل بالاجماع، فرکته این که این آقایون تعبیر فرموده اند از کاشف، دلیل یعنی کاشف، از کاشف بالاجماع، اجماع تعبیر کرده اند. و ها این که مصیبت دارد ها، مصیبتش چیه؟ مع توقفه علی ملاحظه انضمام مذهب الامام الذی هو المدلول الی الکاشف عنه و تسمیت مجموع دلیلا، اینم مصیبتش، توقف دارد در این که این آقایون ملاحظه بفرمایند انضمام مذهب امام را که مدلول است، انضمام الی الکاشف عنه، به اقوال دیگران که کاشف بوده است، بعد از این انضمام تسمیت المجموع دلیلا، اسم مجموع را بذارن اجماع. حالا فلسفش چه بوده؟ خوب تحفظ علی ما جرت سیرت و اهل فن، خواستن سلیقه را حفظ بکنن، تحفظ بر اون چیزی که سیره اهل فن بر او جاری شده. سیره اهل فن بر چه جاری شده؟ من ارجاع کل دلیل الى احد الادله المعروفه بین الفریقین، میخواهن هر دلیلی را برگردانن به یکی از ادله اربعه، تمام ادله برگشت میکنن به ادله اربعه. مثلا شما میگید خبر واحد حجت است، برگشت میکند به سنت. شما میگید ظواهر الفاظ حجت است، برگشت میکند به کتاب و سنت. ارجاع کل دلیل الی احد الادله المعروفه بین الفریقین عن الكتاب و السنه و الاجماع و العقل. الزاق کمی رحمه الله در قوانین ادله را می شمارم 5 تا، کتاب و سنت، اجماع و عقل و استصحاب. بعد می گویم ول استصحاب یا برگشت می کند به عقل یا برگشت می کند به سنت، که نمیخواد از 4 تا تجاوز کرده باشد. خب پول ندیم مطلب را، آقا ایجاد درد سر می کند. ففی اطلاق الاجماع علی هذا، شیخ طوسی و متأخرین که اجماع را اطلاق می کنند بر مجموع الکاشف و المنکشف، علی هذا مسامحتون فی مسامحه، مسامحه اندر مسامحه. و حاصل المسامحتین، خلاصه دو مسامحه چیه؟ اطلاق الاجماع علی اتفاق طائفه، اجماع را اطلاق کرده ان بر اجماع من عدل امام، طائفه یعنی من عدل امام، که یستحیل و به حکم العاده خطأهم، که من عدل امام عادتا محال است که همشون خطا برن و عدم وصولهم الى حکم الامام و نرسیده باشن به حکم الامام. خب حالا میگن و حاصل المسامحتین یرجعو بر این مطلب، چه اجماع را اطلاق کرده اند بر اتفاق طائفه، یستحیل الى. حالا اینجا دوتا مسامحش کجاست؟ یک این که همه مراد نیست، و دیگر این که نزل القول منزلت شخص، این فاصل مسامحته این و الاطلاع على تعریفات الفریقین، کسانی که بر تعریفات عام و خاصه اطلاع دارد که دیروز میخوندیم، و استدلالات خاصه، کسانی که اطلاع دارند از استدلالات خاصه که خاصه چگونه با اجماع استدلال میکنند و اکثر العامه چگونه عامه دلیل آوردن بر حجیت اجماع. استدلالات خاصه و اکثر عامه استدلالات بر چی؟ علی حجیت الاجماع، بر حجیت اجماع. این یک سطر باز توضیح میدم بر شما. یوجب القطع بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح، برای انسان یقین میارد که این آقایون که مدموع الکاشف و المنکشف را اجماع نامیده اند، این از مصطلح خارج شده. بخروج هذا الاطلاق عن المصطلح، این اطلاق از اصطلاح خارج شده. و بناؤه علی المسامحه، و بنای این اطلاق بر مسامحه اندر مسامحه. لتنزیل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلت عدمه، به جهت اینکه تنزیل شده است وجود من خرج از این اتفاق به منزله عدمش. بله، امام خارج از این اجماس البته، ولی نزل خروجه یا وجوده منزلت عدمه، بعد از آنی که قولش را آوردیم زمینه کردیم بر منکشف. مطلب حق و حقه، ولی ای کاش در این تعبیر حالا جوری تعبیر می شد که با مقام شامخ امام علیه السلام انسب بود. لتنزیل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلت عدمه. خب در سطح بالاتر فرمود و بناؤه علل بالاتر و اطلاع علی تعریفات فریقه. دیدید که فریقین چگونه تعریف کردن؟ فریقین چگونه تعریف کردن اجماع را؟ اتفاق جمیع اهل حل و عقد فی عصر واحد. دیدید استدلالات خاصه و عامه بر حجیت اجماع را؟ خاصه گفتن اجماع حجته لاشتماله علی قول معصوم. دیدید عامه چه گفتن؟ گفتن رسول خدا فرموده لا تجتمع امتی علی الخطأ. بعد از آنی که شما به تعریفات الفریقین مسلط شدید و استدلالات فریقین مسلط شدید، تصدیق می کنید که شیخ طوسی و متأخرین که مجموع الکاشف و المنکشف را اسمش اجماع گذاشتن، این مبنی بر چیه؟ بر مسامحه، مسامحه اندر مسامحه. بله. لتنزیل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلتا عدمه. بله. بله، احسن. دیروز گفتم که به عقیده امام میگه دلیل کتاب بیشتر نیست. الکتاب و سنت و العقل. شما این اجماع را هر جور حساب بکنید برمیگرده به چی؟ به سنت. اون داره خوب، ما دیدیم اونا چهار دلیلی هم، ما دیدیم عیبی ندارد ما هم چهار دلیل اسمی ببریم روی قواعد ما هم میسازد. حالا چی میفهمونید آقا؟ دیگه نمیدونم، شبه بعدی بعد از دست انشاءالله تعالی. خب کما قد عرفت من السید و الفاضلین، چنان که در درس دیروزی که اجماعات مسامحیه را بررسی می کردیم، قد عرفت از سید و فاضلین قدس سرهما، من ان کل جماعت قلت او کثرت علم دخول الامام علیه السلام فیهم فا اجماعها حجه. مسامحتن حجه البته، مسامحتن میگن اجماع، اصطلاحا که اجماع نیست، روشن روشنه، دو نفر که اجماع اصطلاحی نمیشه. و یکی که فی هذا کافیش بر شما در این مورد که همه اینها از مصطلح خارجه، ما سید جمعن المحقق ثانی فی تعلیق شرایع من دعو الاجماع الا انه خروج الواحد من علماء الاصر قاده فی انعقاد الاجماع. ادعای اجماع خواهد کرد بر اینکه در باب اجماع حتی خروج یک نفر مضر در اجماع اصطلاحی بودن، حالا اون یک نفر امام خارج بشه یا غیر امام خارج بشه، حتی یک نفر از علمای اصل اگه خارج شد دیگه اجماع اصطلاحی نیست. و یک فکرتی حاضر مطلبی که شرایع خواهد گفت من دول اجماع بر این که خروج حتی یه نفر از علمای اصل امام یا غیر امام قادهون فی انعقاد الاجماع. مضافن الى ما عرف به علاوه که بیرون میخوندیم من اتفاق الفریقین عامه و خاصه متفق بودن علا تعریف الاجماع به اتفاق کل، اجماع را که تعریف میکردن به اتفاق کل تعریف. خب این بوت دوم را شروع بکنیم. این آقایون مرتکب اغراب جهل نشدن؟ ثم ان المسامه من الجهت الاولى، مسامحه از جهت اولا که همگان مراد نیست، و ثانیه انضمام الکاشف بالمنتشر فی اطلاق لفظ الاجماع على هذا، که لفظ اجماع را اطلاق کرده ان بر اساس مسامحه من دون قرینتین، و قرینه هم نصب نکرده اند لا زیر فیها نخیر. انسان مسامحه بکند و قرینه نصب نکند در این مورد لا زیر فیها ضرر ندارد، عیبی ندارد. لأن العبرت فی الاستدلال به حصول العلم من الدلیل للمستدل، چون ملاک در باب استدلال بر این است که بر خود مستدل از این دلیل علم حاصل بشود. حالا میخواد اجماع اصطلاحی باشد، میخواد رؤیا باشد، میخواد اجماع غیر اصطلاحی، هر چی میخواد باشد. این مسئله مسلم است. به طور کلی کسانی که در مسئله ادعای اجماع کرده اند از اون اجماع براشون علم حاصل شده. اونو چه جوری بوده جریان خودشون میدانن خدایشون. فإن العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل. نعم لو كان نقل الاجماع المصطلح حجة عند الكل، اگر نقل اجماع مصطلح برای دیگران حجت باشد. کان اخفاء القرینه فی الکلام الذی، قرینه را نیاوریم در کلامی که هو المرجع للغیر، که دیگران به اون کلام مراجعه خواهند کرد و اون اجماع را بر خودشون دلیل قرار خواهند داد. کان اخفاء تدلیسا، اون وقت اغراب جهل لازم میاد، بایست دانه دانه هر کجا اجماع نقل می کنن مشخص بکنن که این اجماع مصطلح هست و یا اینکه غیر مصطلح. اما لو لم یکن نقل الاجماع حجه، به عقیده شیخنا رحمه الله که اصلا اجماعات منقوله حجت نیستن ولو اجماع مصطلح، او کان نقل مطلق دلیل قطعی حجه، یا بگوییم که نقل مطلق دلیل قطع آور حجته، چه مصطلحش باشد چه غیر مصطلح، در این دو صورت لم یلزم تدلیسون اصلا، تدلیس لازم نخواهد آمد اصلا. و یه سر من ذالک، از این بیانات روشن شد ما فی کلام صاحب المعالم اون اشکالی که در کلام صاحب معالم وجود دارند، حیث انهو بعد ما ذکر ان حجیت الاجماع انما هیه لاشتماله علی قول المعصوم علیه السلام، بعد از آنی که بیان فرموده اند که اجماع که حجت است، از این جهت حجت است که مشتمل بر قول معصوم علیه السلامه، و استنهضه به کلام المحقق الذی تقدم، و استمداد کرده است با کلام محققی که دیروز خوندیم که محقق فرمود دو نفر باشد احدهما الامام حجه، صد نفر باشد بدون امام لیس به حجه. و استنهضه به کلام المحقق الذی تقدم و استجمده، و کلام ایشون را پسندیده قال والعجب والعجب من غفلت جمع من الاصحاب عن هذا الاصل، تعجب می کنم جمعی از اصحاب ما از این قاعده غفلت کردن، بابا جون اجماع حجته به خاطر اجتماعش بر قول امام از این نکته غفلت کرده ام و تساهل هم مسامحه کرده ام فی دعوال اجماع در دعوای اجماع احتیاطهم الیه للمسائل الفقهیه وقتی احتیاط پیدا می کنم به اجماع در مسائل فقهیه یا احتجاجهم به للمسائل الفقهیه وقتی احتجاج می کنم با اجماع در مسائل فقهیه تعجب است که چگونه غفلت کردم مسامحه کردم حتی جعلوه عبارتن ان اتفاق جماعت من الاصحاب گفتن اجماع یعنی اتفاق جمعی از علما این شده اجماع فعدلوا به ام معناه الذي جرى عليه الاصطلاح برگردوندن اجماع را از اصطلاحش اشکال اینجاست باشد برگردانم ما به اونها ایراد نمیگیریم تا این الابرتا فی الاستدلال به حصول العلم للمستدل ولی از این جهت ایراد میگیریم منجون نصب قرینت جلیه خب قرینه نصب نکردن این شده اغراب جهل من دون نصب قرینة جلیه ولا دلیل لهم علی الحجیه و دلیلی هم ندارم بر اینکه چنین اجماع حجت بشه یعتد به انتها وقد عرفت ولی شما درست متوجه شدید ان مساهلتهم و تسامحهم فی محله بسیار کار حسابی کردن که اتفاق ادرا اجماع نامیدن به جهت اینکه کاشف را با منکشف روی هم گذاشتن و مجموع را اجماع نامیدن و این هیچ اشکالی هم ندارد و نخواستن دلیل را پنجتایی بکنن بله بسیار کار خوبی است وقد عرفت ان مساهلتهم و تسامحهم فی محله با مورده بعد ما کان منات و حجیت الاجماع الاصطلاحی موجودن فی اتفاق جماعت من الاصحاب بعد از آنی که ملاک حجیت اجماع اصطلاحی موجود باشد در اتفاق جمعی از اصحاب که همون انزمام الکاشف نیل منکشف و عدم تعبیرهم عن هذا الاتفاق بغیر لفظ الاجماع و فلسفه این که اسم این اجماع را کاشف نگذاشتن لما عرفتن من از تحفظ خواستن تحفظ بشود على عناوین الادله المعروفه بین الفریقین اذا عرفت ما ذکرنا حالا که این مقدمه را دیروز امروز کاملا آشنا شدید فنقول وقت داری؟ ده دقیقه وقت داری؟